ببینید این من این مسئله رو میخوام دو دقیقه وقت شما رو بگیرم شهر بدم که منظورم چیه. منظور من از این که سیاست خارجی کشور باید در خدمت سیاست داخلی اون کشور باشه. سیاست داخلی اون کشور رو کدوم نیروها تعیین میکنن؟ نیروهایی که طرفدار منافع ملی در اون کشور هستن. پس در نتیجه دکتر مصدق معتقد بود که سیاست خارجی ایران مثلا فروش نفت به هر کشوری باید در خدمت منافع ملی ایران قرار بگیره. منافع ملی ایران و اون زمان برای مصدق این بود که تعدیل طبقاتی در ایران به وجود بیاره و شکاف بین فقر و ثروت رو از بین ببره، به رعایا کمک بکنه، یعنی به دهقانا. این لازمش این بود که ما اونقدر نبایستی نفت میفروختیم و عملا هم شما میدونید که حتی اگر ما میفروختیم هم اونها اجازه نمیدادن، چون دولت انگلستان ایران را محاصره بحری کرده بود.
بله.
و هیچ کشتی اون زمان نمیتونست به آبهای ایران وارد بشه، بیاد مثلا به خلیج فارس یه بشکه نفت بگیره. غیر قانونی بین المللی اعلام شده بود از طرف امپراتوری انگلستان. پس دکتر مصدق اقتصاد بدون نفت و فقط به خاطر این نبود که انگلستان اینو محاصره کرده بود، بلکه به خاطر این هم بود که اصلا ما نباید اینقدر نفت بفروشیم. اینقدر نفت فروختن در واقع ما خودمونو میذاریم در خدمت بازارهای خارج از ایران. ما باید نفت رو به اندازه خواسته های داخل ایران بفروشیم، اقتصاد بدون نفت. و خب اینو تمام کشورها بعدن ازش بسا اینو از این اصل پیروی کردن. در کشورهای اندونزی، در غنا، پاتریس لومون البته اگر پیروز میشد بیشتر در کشور کانگو که مثل ایران یک کشور بسیار بسیار ثروتمندیه از نظر منابع طبیعی، اینا میخواستن پیاده بکنن که یکی بعد از دیگری اینها از بین رفتن، شکست خوردن، دوچار کودتاهای بزرگی شدن مثل ایران.
بله.
و خب اون تاریخ مفصلی داره، ولی این دقیقا نشون میده که اونایی که معتقدن که ایرانی ها به خاطر ویژگی های فرهنگیشو نمیدونم ایرانی ها نخبه کشن و ایرانی ها عموما قدر شناس نیستن، ایرانی ها با هم همکاری نمی کنن، اصلا اینها ویژگی های مردم ایران نیست. اینها همه جا تحت شرایطی این اتفاق میفته. وقتی که شما در یک جامعه ای سرکوب میکنید مثل زمان محمد رضا شاه پهلوی و بعدن یا سلطنت پهلوی ها و بعدن هم در جمهوری اسلامی سرکوب به وجود میاد، مسلما مردم به هم دیگه بدبین میشن.
بله.
و در بهار آزادی در ایران مردم
دقیقاً
کاملا با عشق و علاقه به هم دیگه کمک میکردن. برای این شرایط انقلابی بود، خوب بود، اوضاع همه راضی بودن. اوائل رو میگم بهار آزادی
بله،
به درستی ما
پولیسات خیابون خود مردم بودند.
بله
بله، حکومت دست مردم بود.
اوضاع عوض شد، خب مردم فقط ایران بدگمان نمیشن. من چندین بار مکزیک رفتم، مردم خیلی اونجا بدگمان تر از مردم ایران هستن.
بله.
همکاری نمی کنن با هم، همیشه در رقابت های ناسالم در واقع شنا می کنن.
بله.
نه این به این معنی نیست که من با رقابت مخالفت، نه رقابت های ناسالم.
بله.
بله. و این اصلا از ویژگی ها نیست. وقتی که شرایط سیاسی در یک کشوری سرکوب میاره و خفقان میاره، سانسور میاره، خب انواع اقسام عکس العمل ها از طرف اقشار مختلف مردم دیده میشه. همه زبانان به خیابان ها نمیریزن تظاهرات کنن. یه دست زبانان در واقع قربانی مواد مخدر میشن. این نیست که همه میریزن تو خیابان ها یا همه میرن افیونی میشن.
بله.
این عکس العمل های مختلف اقشار مختلف مردم در تمام کشورهای جهان به سرکوبه.
بله.
انسان انسان است، چه در آفریقا باشه، چه در آسیا، چه در یا وقتی که سرکوب میشه این انسان، دچار خفقان میشه
بله.
و سانسور برش اعمال میشه، خب مسلمن عکس العمل های متفاوت نشان میده. بله. اینو مارکس در کتابش خیلی خوب شرح داده. همه نمیرن عزلت انتخاب بکنن، همه نمیرن به اصطلاح از خود بیگانه بشن، یه عده میرن طرف انقلاب، یه عده میرن طرف دگرگسی، یه عده خیرخواه میشن، یه عده بدگمان میشن. این اصلا از خصلت های بشره دیگه، تحت شرایط خفقان، ظلم. و شما حکایت هایی که احمد کسروی تبریزی در کتاب های تاریخیش ببینید، در تاریخ 18 ساله آذربایجان از همکاری مردم صحبت میکنه، شما اگر این متن رو به فارسی نخونید و ترجمهش رو به انگلیسی بخونید و اون کلمات تبریز و ایران و مراغه و تهران و مشهد رو حذف کنید، فکر میکنید که این جریانات مثلا در یک کشور دیگری اتفاق میفته. اونقدر مردم به هم دیگه همکاری، احساس نزدیکی و همکاری و همدلی و همزبانی داشتن. این حرف های احمد کسرویه که خودش ناظر بوده.
بله.
کسی نبوده که بعد از 10 سال بره راجع به انقلاب مشروطه ریسرچ بکنه، مثل خود من مثلا.
بله.
دانشجوی تاریخ باشه. ایشون در جریان انقلاب اونجا بوده. 80% کتابش 18 سالی آذربایجان بر اساس آگهی هایی که مردم به دیوارها می زدن، صحبت هایی که مردم جلوی قهوه خونه ها و مسجد ها انجام می دادن، احمد کسروی اونا را جمع‌آوری می کرده، می رفت اونا را می نوشته. و شما می بینید که همکاری چقدر باشکوه بوده که وقتی که صدرخان به دو زن مسنی که داشتن سطل آب رو می بردن و سطل آب سنگین بود، صدرخان میاد سطل آب ها را به اینا کمک میکنه، میبره جلوی در اینا میذاره. و این مثلا کسروی اینو که خوب شرح میده و حتی بعدا بهش میگن که خب این دوتا خانم مسنی رو که شما به اونها کمک کردید، اینا بهایی بودن.
بله.
خب صدرخان به هیچ وجه عکس العمل منفی نمیده.
بله.
من تفاوتی نمیبینم. اینا زنان اهل تبریز بودن، داشتن آب میبردن، من کمک میکنم هر کس باشه. یعنی خیلی این چیزهای که در کتاب کسروی هست نشان میده که در شرایط انقلابی، در شرایط که جامعه عوض میشه، مردم همدلی و همزبانیشون قوی میشه، همدل میشن با هم، همداستان میشن، میبینیم که همکاری ها هم روش پیدا میکنن، بدگمانی ها به طور خاص از بین میره و درصد اونهایی که به هم دیگه بدبین هستن خیلی میاد پایین. این در مورد خب انقلاب مشروطیت ما نبودیم، برای در تاریخ خوندیم، برای در انقلاب 1357 ایران بودیم. من بهار آزادی ایران بودم، دیدم با
چشمای
خودم که مردم با هم همکاری میکردن.
درودتان با دقیقاً. حالا جا پارسا بنام در گفتگوهای دیگر هم بیشتر به این مطالب خواهیم
پرداخت،
ولی یک موضوع دیگری پرسشی بود که بازم لطف کنید در موردش بفرمایید. باز یک خبرایی هست چندان خوشایند که نه بسیار هم نگران کننده از نظر پخش و شنیدن این خبر. یکی این که نماینده روسیه در ناتو میگه حمله آمریکا به ایران محتمل است، و بعدم اضافه میکنه که این سپر دفاع ضد موشکی در اروپا مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا به ایرانه و سپر همیشه برای پنهان کردن شمشیر به کار میره. ایشون این جمله رو به کار اضافه کرد.
بسیار خوب.
در ضمن هم ورود 5 ناو ناتو به آبهای خلیج فارس رو داریم. بعدم باز نماینده کره شمالی هم اظهاراتی اینچنین کرده. از یه طرف هم میبینیم که بعضی خبرها هستش که همکاری های احمدی نژاد هست یا دولت یا به نوعی بین آمریکا و ایران داره. مثلا در این مورد لطف فرمایید که چه میگذره واقعا چیست؟
بله ببینید، خب ما همیشه در این برنامه با همدیگه که پای صحبت نشستیم همیشه به این مسئله در عرض این 7 سال گذشته ما اشاره کردیم که امکان یا حتی بعضی وقتا احتمال حمله آمریکا به ایران به قوت خودش باقی است.
بله.
علی رغم این فعل انفعالات عجیب غریبی که حتی مرموزی که بین دولتیان اتفاق میفته، اینو ما همیشه مطرح کردیم.
بله.
و باید هم خیلی خیلی گوش به زنگ باشیم.
دقیقا.
به عنوان ایرانی ها مخصوصا خارج از کشور و در این امر عقب نیفتیم در تحلیل هایمون. این به قوت خودش باعث منتها دو تا مسئله اینجا هست که یکی این که دولت ها امروز شما میدونید که در هیچ زمانی در تاریخ دولت های جهان به این اندازه نامحبوب نشده بودند.
بله بله
بله بودند، کشورهای نامحبوبی بودند، ولی اقلن یک دی کشورهایی هم بودن که محبوب بودن، یعنی دولتیان رو میگم، دولت ها به نسبتا محبوبیت داشتن. مثلا دولت گاندی نهرو 50 سال قبل در هندوستان برای مدت قابل توجه محبوب بوده. حالا محبوبیت 100% نبوده، 90% نبوده، 80%، ولی 70-65% محبوب بودن.
بله.
دولت ملی مصدق محبوب بوده.
بله.
هم در زمان خودش هم بعد از اون بودن دولت محبوب دکتر مصدق.
بله.
و من تمام این کشورها دولت آینده در شیلی محبوب بود، دولت های زیادی بودن. ناصر، حتی مورخین حسن نیکل میگه یه پدیده ناصریزم، این پدیده محبوبی بوده گویا یک زمانی در کشور مصر. هنوز هم که شما برمیگردید با افرادی که سنی ازشون گذشته به اضافه دانشجویانی که راجع به اون زمان ناصر مطالعه کردن، میگن که ناصر، دولت ناصر محبوب بوده. ولی امروز شما یک کشوری تقریبا پیدا نمی کنید که این کشور دولتش بین مردمش محبوب باشه. خیلی به ندرت، من هیچ وقت مطلقگویی نمی کنم، من فکر می کنم که یکی دو تا کشور ممکنه با افکار و عقاید مختلف پیدا بکنید که بین مردمشون محبوب باشن. مثلا دولت کوبا به نظر من آقای رال کاسترو یا فیدل کاسترو نسبتاً محبوبتر از اوباما در آمریکا هستن، از احمدی نژاد محبوبترن در کشور خودشون بین اون درصدی از مردم. امروز اکثر کشورها، آقای یوسف زاده، اکثر این کشورها دولت‌ها نامحبوبند. دولت سارکوزی یکی از نامحبوبترین دولت‌های فرانسه در این 50 سال گذشته است. شما مثلا ایشون رو با دوگل مقایسه بکنید، چارلز دوگل.
بله.
خیلی نامحبوبه.
بسیار.
یعنی نامحبوب که مورد تنفر مردمه. آقای اوباما برای یک سال، کمتر از یک سال محبوب بود. دانشجویان مخصوصا سیاه‌پوستا ریختن تو خیابون‌ها و اینا کمپین کردن برایش رأی دادن. امروز همون دانشجویان، همون سیاه‌پوستا به ماها ایراد میگیرن که چرا ما به اونا گفتیم که خوبه که برید رأی بدید. در واقع اونا به اصطلاح اونقدر اوباما نامحبوب شده که فردی مثل کورنل وست که یکی از بزرگترین دانشمندان سوسیولوژیست سیاه‌پوست آمریکایی است، میگه من در عمرم یک بار رأی دادم، اونم به اوباما بود. امروز من نه تنها مثل سگ پشیمانم، بلکه مثل سگ گریه میکنم.
بله.
این
بله.
کورنل وست گفته.
بله.
که یک استاد دانشگاه مورد محبوب اکثر سیاه‌پوستان چپ و راست، یکی طرفداران ملکام ایکس، طرفداران دکتر کینگ، کورنل وست رو قبول دارن، انسان بسیار با شرفیه. ولی خب میگه من اشتباه کردم. یعنی نام مثالای شما امروز خیلی کم کشوری پیدا میکنید مثلا فکر میکنم که مورالز در کشور بولیوی چون بومی آمریکایی از طرف بومیان آمریکایی اونجا و سفیدپوستان و دیگران سیاه‌پوستان بهش رأی دادن شده رئیس جمهور بولیوی، ایشون به خاطر همون بومیگری خودش، بومی بودن خودش و کارهای خوبی که در بعضی کشورش انجام داده برای این افراد مثلا ممکنه ولی اکثر این کشور نامحبوبه. در نتیجه اعتماد مردم به این که این دولتیان چه میگوین همش وقتی که از مردم میپرسی که آقا این جریان مثلا در آمریکا این بحثی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در مجلس درباره قرضهای دولت آمریکا در گرفته اینا چی میگن و میخوان چی کار بکنن؟ میگن آقا همین را که شما میشنوی شعبه دو بازیه.
بله.
به انگلیسی میگن شرید.
بله.
یعنی شعبه دو بازی. یا اصلا مهم نیست که چی میگن. بانک های جهانی، بانکداران بزرگ مثل سیتی گروپ، مثل بانک آف آمریکا و و و اینها، شوران، اکسان، کمپانی های فراملی نفتی، جنرال الکتریک، بوینگ که تانک ها و زره پوش ها و موشک ها را تولید می کنن، تعیین می کنن که اصلا چی میشه، قرض بدیم یا نه، اونا تصمیم رو می گیرن. اصلا این شعبه دو بازیه. اینا می خوان مردم رو مشغول بکنن، آره ما داریم برای شما داریم تصمیم می گیریم، اونقدر شما را دوست داریم، قبولتون داریم که شب و روز نمی خوابیم، بحث می کنیم، جدل می کنیم، زنگ می کنیم که تعیین بکنیم که بالاخره این قرض بگیریم یا نگیریم. بله. اگر بگیریم خب چگونه باید اینو ما پس بدیم؟ اینا همه مردم میگن آقا اینا شعبده بازیه، شرید، شعبده بازیه به تمام معنی. این در مورد روسیه هم صدق میکنه، این در مورد چین مخصوصا صدق میکنه. مردم چین به هیچ و به دولتشون اعتماد ندارن، برای اینکه میگن که بزرگترین میلیاردرهای دنیا امروز اکثرشون در چین زندگی میکنن.
بله.
چینی هستن. آقا اینا از کجا در این 20 سال گذشته اینقدر ثروت اندوختن؟ رئیس نخست وزیر فعلی چین ثروتمندترین نخست وزیر در جهانه.